بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. استنك ما ابتداء تقسیم کنیم حکم را به اعتبار واقعی و ظاهری و بعد آراء سنی ها را در اجتهاد به عرض برسانیم و خود به خود روشن میشه که حمله اخباریین با اصولیین بر چه اساس بوده و فرق بین اجتهاد شیعه با اجتهاد سنی ها درست چیست. ممکنه که شما بزرگان بفرمایید که امروز درس چه ارتباطی داره با گذشته؟ طبعا اگر در مجموع عرایض امروز من دقت کنید، خود به خود چند مطلب روشن میشه، هم ارتباط و هم این که چرا اخباریین حمله کردن با اصولیین و چرا اینکه حق با مجتهدین است و اشتباه اخباریین از کجا ناشی شده. ضمناً به فضاحت اجتهاد سنی ها هم خیلی خواهید بود. پس ما اگر خصوصیم دست را یه مقداری دست بندی کنیم، میگن چند امر امروز مورد بحثه، ولی تقاضایی که دارم اینه که یه مقدار دیگه فهرستوار میگم. شما انشاءالله گفتم 6-7 ورقی هست چاپ بشه، در اختیارتون هم قرار بگیره که بهتر توجه پیدا کنید. امر اول که این اوراق نیست، امر اول این است که از دیدگاه ما شیعه احکام الهی بر دو گونه است: احکام واقعی و احکام ظاهری. احکام واقعی عبارتند از احکامی که بر موضوعات واقعیه، نه موضوعات توهمی. احکامی که بر موضوعات واقعیه خداوند متعال جهر کرده، مثلا فرموده است الماء طاهر، انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی ما ان طاهرون بنفسه و مطهرون لغیره. حرمت علیکم الخوائث. حالا ممکنه یک کسی در موضوع اشتباه کنه، چیزی که آب نیست آب بپنداره، یا چیزی که خبیث نیست خیال کنه خبیثه، به تخیل حکم الله واقعی عوض نمیشه. احکام واقعی احکامی هستند که روی موضوعات واقعی ثابت شده اند. این فضلا همان احکامی است که میگوییم به علم و جهل تغییر پذیر نیست و بر اساس نظر عدلیه این احکام ناشی از مصالح و مقاصد واقعی است. دعا با قیام اماره یا عصر یا حتی قطع حکم واقعی عوض نمیشه. اگر مطابق واقع بود فبها، اگر مخالف واقع بود حکم الله به قطع شما یا به قیام اماره تغییر نخواهد کرد، حد اکثر معذره، یعنی در مخالفت واقع شما صاحب عذری. اما نوع دوم احکام ظاهریه اند. البته این احکام واقعی گاهی حکم واقعی است اما اضطراریه. آیان بفرمایید یعنی در ظرف اضطرار این حکم ثابته، اما در این حال در همون ظرف اضطرار حکم الله واقعی است، مثل جواز اکل میته در حال اضطرار. خب در حال اضطرار اکل میته حرام حلال میشه، اما این باز هم این حکم واقعیه منتها عند الاضطرار. قسم دوم حکم ظاهری است. حکم ظاهری عبارت است از حکمی که شارع مقدس برای جاهل به واقع وضع کرده، و گاه ممکن است این حکم را عقل کشف کنه. میگن کار عقل جعل حکم نیست بلکه کشف از حکمه. حالا این علل مبنا، آیا عقل حکم داره یا فقط کار نقشش نقش کاشفیته؟ اون بیا خودش عقل فقط ابزار شناخته یا حاکم هم هست؟ باز اینم جمله معترضه یادتون نره. نظر اکثر علما من هم سیدون الاستاد اینی که عقل فقط نقش کاشفیت و ابزار شناخت را داره، اما عقل حکمی نمی کنه. در قبالش دستی میگوین عقل هم نیز حاکمه، و بعد میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این جمله معترضه در ذهنتون باشه. به هر حال حکم ظاهری همانا عبارت است از اون حکمی که شارع مقدس برای جاهل به حکم واقعی وضع کرده، یا احیانا عقل عند الجهل بالحکم الواقعی وضع کرده باشه. به این میگن حکم ظاهری. خب از جمله این هست معدیات امارات. اگر فرض کردیم حکم الله واقعی در روز جمعه وجوب صلات جمعه هست، حالا اگر اماره ای قائم شد، دلیل معتبری قائم شد که این مقام مختص به معصومینه و در اصل غیبت امام نماز جمعه واجب نیست، میگیم خب معدای این اماره حکم برای ما، مایی که واقع صلات جمعه بود، اما چون نمیدانیم وجوب واقعی را، برای ما معدا جای این اماره و مفهوم گفتار خبر عادل وجوب صلات ظهر، پس این میشه حکم ظاهری. از همین قبیل است معدیات و اصول فضلا استصحاب میکنیم، میگیم نماز زمان پیغمبر نماز جمعه واجب بوده، الان هم استصحاب میکنیم، میشه این وجوب صلات جمعه در این زمان میشه حکم ظاهری. یا معدای اصل براءت کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، همه این احکام ظاهریه همانا احکامی هستند که وضع شده اند برای جاهل به واقع، جز اینکه گاه واضع شارع است و گاه اگر دست شارع هم دلیلی پیدا نکردیم عقل حکم میکنه، مثل تخییر عند دوران الامر بین الوجوب و الحرمه، یا مثل براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیان عند عدم الظفر بالدلیل. تونگیر شش الاغیان. خب طبعا خود شما درست توجه میکنید که حکم ظاهری ممکن نسبت به افراد کاملا مختلف باشه. یک مجتهد طریق قطعی به واقع پیدا کرده هیچ، اما اون مجتهدی که طریق به واقع پیدا نکرده به اماره عمل میکنه. اماره معداش مثلا وجوب صلات ظهر، این برای او حکمی است بالفعل ولی مخالف واقع باشه. پس ممکنه یک مجتهد به واقع برسه ولی مجتهد دیگر که اماره برخلاف واقع نزد او قائم شده است، معدای اماره برای او وظیفه فعلی است قطعا. یا اگر مجتهد دومی حتی اماره پیدا نکرد، به استصحاب متوسل شد، میگیم مفاد استصحاب برای او وظیفه ظاهری است قطعا. پس دقت کنیم، ممکن سه مجتهد باشند، یکی به واقع دست یافته حکم فعلی او همان حکم واقعی است، یکی به واقع دست نیافته به اماره ای دست یافته است، معدای اون اماره برای او حکم ظاهری فعلی است. مجتهد سومی به هیچ کدام دست نیافته تناه به استصحاب میبره، باز مستصحب برای او حکم فعلی ظاهری است. درست شده آقایان؟ هیچ مانعی هم نداره، منتها میگیم حکم واقعی برای کسی فعلیت داره که ظفر به واقع پیدا کرده، حکم ظاهری برای مجتهدی فعلیت داره که ظفر به واقع پیدا نکرده ولی ظفر به اماره ای یا اصل معتبری پیدا کرده. اما پیوسته حکم ظاهری محدوده. به چی محدوده فضلا؟ محدوده به علم به خلاف. اگر علم به خلاف پیدا کرد، اون حکم ظاهری دیگه هیچی که علم یکونه. روشن آقایون؟ پس این مطلب اول من در خاطر شریفتون باش. تقسیم کردیم حکم را به واقعی و ظاهری. واقعی دو قسم بود، اضطراری غیر اضطراری. حکم ظاهری هم هر حکمی است که برخلاف با برای جاهل به واقع باشه، چه معدای اماره باشه، چه معدای اصل شرعی باشه مثل استصحاب، یا اصل عقلی باشه مثل براءت عقلیه. آفرین. این بحثی است در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری که دامنه وسیعی داره. شیخ در رسائل مفصل متعرضه، آخوندم گفته در درس خارج مفصولتر یکی از بحث های دامنگیر و مفصل همینه که چطور میشه جمع کرد بین حکم واقعی و ظاهری. دیگه این الان جاش نیست که من وقت شما را به این بگیرم. خب این در نظر شریفتون باشه. آمدیم به عامه یعنی سنی ها. آیون سنی ها میگویند که اجتهاد از زمان خود پیغمبر اکرم متعارف بوده، بلکه گاهی بعضشون ادعا میکنند که حتی خود پیغمبر هم اجتهاد میکرده. اگر وحی نبود و جانب خداوند متعال به وسیله جبرئیل یا غیر او حکم الله به پیامبر نمی رسید، پیامبر اکرم اجتهاد می کرد و بر اساس اجتهاد رأی می داد. و بعد گفتند که حتی خود رسول گرامی به اصحابش یاد میداد که رأی بدید و اجتهاد کنید. داستان معاذ به عرضتون رسید و نحو ذلك. بعد از او هم از اونجا که آقایان خلفای اربع را که دروغن میگن چهارمش رو تو قبول ندارن، از این جا که اول خلفاء اربع را خلفاء راشدین میدانستن، میگفتن این آقایون اربع رأی میدادن و رأی همون اجتهادی بوده که پیامبر اجازه داده، پس اجتهاد به رأی درسته و مسببه. بعدن یک مقدار دایره اجتهاد را دیدن خیلی گندش در آمده، مزیف کردن به اینکه باید رأی و اجتهاد بر در چارچوب خاص باشه. اون چارچوب خاص قیاس به اشباح و نظائر، و اقلن اگر نبود استنباط بر اساس مصالح و مفاسد و امثال اینها باشه. یک، اول رأی چیه؟ می گفتن رأی این است که شخص مسلمان یه مقداری فکر میکنه و بر اساس اون چیگه از آموزه های دینی داره، به نظرش یک چیزی میاد که این درست باشه، این میشود رأی. یعنی نگاه میکنه میگه مثلا ما مسلمانیم، قائل به قیامت و عذاب هستیم و بالاخره ما عرض کنم که نگاه میکنیم به مجموعه آموزه های دینی و بر این اساس در یک مسئله که کتاب و سنت نیست یک چیزی استخراج میکنیم در نظر خودمون، به نام او را رأی قرار میدیم. بعدن آمدن یه مقدار دایره رأی را محدود کردن، گفتن رأی در وقتی درسته که شما قیاس کنید به اشباح و نظائرش و ببینی که شبیه این در شهر چه حکمی داره و بعد بر اساس قیاس حکم و نظر بدی. این یکم مشکل تر از رأی و رضا نامش را کوشش و اجتهاد قرار دادن. بعد گفتن اجتهاد تقسیم بندی مفصلی داره، دوست داشتی در جلد دوم المستصفى چاپ بیروت چاپ مصر بویولاق مصر اونجا توضیح میده که بعد اجتهاد و بر اساس قیاس چطوریه. میگه گاهی قیاس به قول ما منصوص العله است، گاهی به تنبیه منات استخراج میکنیم علت و حکم چیه و بعد بر اساس استخراج و علت به جوارد دیگری تعدی میکنیم. اگرم یقین به علت پیدا نکردیم به همون ظن به علت اکتفا میکنیم و میگیم اون علت مظنون به همه جا تصدیه میکنه. پس دومین مدرک بعد از اون قیاس شد که بر اساس قیاس رأی بدیم. قیاس هم گفتم به انواع مختلفی است که بخش بزرگیش قیاس بر اساس تنقیح منات و استخراج و استنباط علت و حکمه که این علتها را خودشون به قول خودشون به حسب زن استخراج می کردن و بعد تسریع می دادن این علت مظنون را به اشباح و نظائر و قیاس می کردن. و بعد اگر دستشون از قیاس هم کوتاه می شد می گفتن خیلی خوب، خدا به ما عقل داده، بر اساس نظرات عقل و اون چی که عقل او را بپسنده به استحسانات عقلی باز حکم می دادن. استحسانات را بررسی می کردن و بعد گاهی به قول خودشون مصالح و امثال اینها را می سنجیدن، بعد بر اساس او باز رأی می دادن. پس کم کم دایره اجتهاد عبارت شد از رأی را برخی دیگه بغیرن قائل نشدن، گفتن رأی در وقتی درسته که در چارچوب قیاس باشه اون هم به انواع قیاسی که مفصلش را گفتم غزالی در جلد دوم المستصفى آورده و دیگران به این تفصیل البته نگفتن، ولی بالاخره قیاس بعد از قیاس باز اگر دست کوتاه شد پناه ببریم به مصالح مرسله و استحسانات عقلیه. بعداً برای اینکه زمینه در فهم احکام به قول خودشون دایره اش بیشتر بشه و بهتر بتوانند از نصوص کمی که دارند بهره ببرند یا از آیات، آمدند کتبی را به نام علم اصول تدوین کردند که گفتند این مسائل از قبیل بحث مجمل و مبین، مطلق و مقید، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، انواع دلالات اقتضا و دلالت وضعیه و غیر ذالک را همه را تبیین کردند و بررسی کردند برای اینکه بتوانیم از نصوص قرآن و روایات بر چه اساس بهره بری کنیم و بعد حکم الله را با اجتهاد خودمون استخراج استنباط کنیم. طبعا مسئله استخراجات سنی ها مسئله احکام ظاهری است که ما گفتیم همونطوری که دیدیم احکام ظاهری ما بر حسب قیام و حجج و امارات و اصول نزد مجتهدین متفاوته، اینها هم تصریح میکنه غزالی و دیگران که اون چی که مجتهد به او رسیده بر اساس قیاس یا بر اساس مصالح مرسله و استحسانات، این حکم الله در حق اوست. زمیگن هر مجتهدی مصیبه. درست. ما اگر دقت کنیم از زمان مولا امیر المؤمنین، شاید در گفتار پیغمبرم باشه الان من یادم نیست، اما در نهج البلاغه شدیداً به رأی و اجتهاد در فرمایشات امیر المؤمنین حمله شده. بعد چه قیاس را مخصوصاً ابو حنیفه بیش از دیگران به کار گرفت و مبانی دین را بر اساس قیاسات عند فقد النص قرار داد. می‌بینیم حمله امام صادق به قیاس شدیده. یا ابا حنیفه اول من قاس ابلیس از سنت و اضافی سر محقت دین. رسیدیم به مصالح مرسله و امثال ذالک. میبینیم شاید بیش از 120 روایت دین الله لا یصاب به عقول الرجال. دست بردارین عقل شما با دین قابل فهم نیست. شما را چه کاره که خواسته باشید عقل خودتون و مستنبطات عقل خودتون را در دین داخل کنید و عجب اینه که اکثر عامه قائلن که عقل کاربرد نداره و حتی منکر و حسن و قبل عقلی هستند، اما در این حال اینجا که میرسه یکی از مستندات برای استخراج دین مصالح و مفاسدی است که از دیدگاه آقایون تشخیص دادن و بعد حکم الله را بر اساس این مصالح استخراج کردن. اما رأی را از بس خودشون دیدن که دیگه مسخره، زودتر رأی را که بخش اول بود جمع کردن، چون دیدن عمر خان و همدرو عبیبک هی رأی میده، میگه ممکن مطالب واقع باشه، فمن الله و الا فمن شیطانی یا من نفسی. دیدن عمر رسمن برخلاف نصوص قرآن و سنت پیغمبر رأی داده، گفته از قطعت کنی مثلا فهم معلفت قلوبهم را از زکار، طلاق سه طلاق در مجلس واحد درسته، متعتان محرمتان و انا متعتان محلتان و انا احرمهما، یا جماعت در صلات نافله. دیدن اینکه به این گل گشادی هم که منطقه از اون جا که خیلی به عمر عقیده دارن، آمدن آراء او را با اینکه برخلاف نص قرآن و سنت بوده به هزار سریشم درست کردن، اما دیگه بعدن گفتن نه، رأی در چارچوب قیاس و استثنات اون هم عند فقد نص در کتاب و سنت درسته، و الا باید اجتهاد کرد و اجتهاد مستند باید باشه در درجه اول به کتاب و سنت، با فقد کتاب و سنت مستند به قیاس، و اگر نه استحسانات عقلی و نظائر اینها باشه. تا اینجا روشن شد انشاءالله. حالا این سه مطلب که روشن شد، بین حق داشتن اخباریین یا نه؟ این بیچاره اخباریین میگن ما پیش از 300 روایت داریم. مرحوم شیخ خود در این فواید توصیهش آورده، شیخ مرحوم فیض کاشانی در کتاب وسیلت نجاتش که اخیراً چاپ شد آورده، میگن آخه این همه روایات که گفته است قیاس در دین باطله، رأی و اجتهاد غلطه، مصالح مرسله غلط است، چون که دین الله لا یصاب بالعقول. ای آقایان مجتهدین، این اصول شما همون مباحثی است و این اجتهاد شما همون هایی است که در روایات این چنین بون حمله شده. چگونه با شما دارید نشخوار میکنید حرف های سنی ها و نوشتار اینها را؟ مگر در دست شما نیست این 300 روایتی که داره میگه دین الله لا یصاب بالعقود، اول من قاس ابلیس از سنت و ازا قیست محق الدین؟ خب پس مطلب شعرم روشن شد که سر حمله اخباریین و اصولیین چیه؟ انشاءالله با بیاناتی که در جلسات قبل گفتیم روشن شد که اشاره مجتهدین ما دخلی به موانع استنباط و اجتهاد عامه ندارند. والحمد لله.